الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة چهارم از بحث، در این قاعده این است که آیا زمان در ما یزمن مشروط به این است که مالک اون مال که مثلا بایع باشه، عاقد باشه، معتقد به صحت عقد باشه، اعتقاد به صحت عقد داشته باشه و جاهل از فساد عقد باشه، یا حتی اگر عالم باشه به اینکه عقد فاسده، باز هم اگر این مالی را که داده به دیگری در مقابل عوض در دست او تلف شد، باز اینجا هم زمان هست، میبایستی قیمتش را یا مثلش را من تلف المال فی یده پرداخت کنه به مالک مال. آیا ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده در موارد علم به فساد عقد هم میاد یا مخصوص به موارد جهل به فساد عقده؟ اقلا جهل بایع، مالک اون مالی که میخواییم قائل به زمان بشیم. اینجا ممکن است کسی تمسک کنه به اطلاق قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، قیدی درش نیاوردن آقایون، چه اون عقد فاسد مع علم متعاقدین باشه به فسادش، چه مع جهلش. اینجور استدلال روشن بطلانش، چون ما گفتیم یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده دقیق قاعده شرعی نیست، یک کلامی است در متصیدی است که فقها تصید کردن از اون ادله و مدارکی که ذکر شد و به او به این شکل تدوینش کردن. خود این نه روایتی است، نه یک آیه است. ما باید برگشت کنیم به همون ادله‌ای که گفتیم، ببینیم اون ادله سیره عقلا، اون ادله دیگر اونا چه اقتضا داره، اقتضای زمان داره یا اقتضای زمان نداره. سیره عقلا، وقتی کسی مراجعه به سیره عقلا میکنه میبینه بر اینکه سیره عقلا در مواردی که مالک، ممکنه کسی بگه سیره عقلا که دلیل اول ما بود چون یه دلیل لبیست، در مواردی که مالک جاهل نیست، عالمه به اینکه این مال در اختیار دیگری داره قرار میده مال خودش را و این در اختیار دیگری ملک او نخواهد شد، عقدی که انجام میده فاسده، مثلا در اینجا کسی بگه سیره عقلا شاید دیگه نباشه، ولی اینکه باز هم زمان هست و اینکه انه خودش این مالش در اختیار دیگری قرار داده، اینو تفویض کرده، اینو اقدام کرده برای اینکه مالش از بین بره. الا اینکه انصافش اینه که عقلا در اون سیرشون مجرد دادن مالی به دیگری با علم به فساد معاوضه ای را کافی نمیدونن در اقدام. گفتیم ملاک اون سیره عقلا اقدام بر مجانیته و اقدام بر مجانیت در این قبیل موارد نیست، چون این آقا بالاخره این مال را که داده در مقابل عوض، گرچه عقیده داره که این مقابله ای که خودش ایجاد کرده با عوض، این مقابله امضا نشده از نظر قانون. همچنین شاید اون روایت حرمت مال مسلم بلا رضا بلا اذنه یا مثلا روایت دیگه، بله اینجا هم سیره هست، هر جا که در حقیقت اقدام بر حد که مال خودش و مجانیت مال خودش نکرده در اینجا ثابت. پس بله حد نگرده داده، او در از نظر انشاء خودش نه از نظر انشاء قانون در مقابل این عوض گرفته. بنابراین اقدام بر مجانیت به حسب مسبب شخصی خودش و منشأ شخصی خودش نکرده. پس مقتضی هم در اینجا هست. ادله دیگر هم مقتضای اطلاقاتش اینجا رو میگیره، اون وجوه دیگه. اینجا دو دلیل آوردن کسایی که قائل به یا خواستن قائل به اشتراط عدم، اشتراط جهل مالک یا دافع اون مال به دیگری. دو تا دلیل آوردن برای اثبات اینکه در فرض علم زمان نیست. یکی که در حقیقت این دلیل هر کدومش تام شد، قهران یه نوع تقییدی از برای اون اطلاقات در وجوه گذشته میاره و همچنین تقییدی در قاعده میاره. قاعده مایزمن را مقید میکنه به جایی که لم یکن عالمن به فساد المعامله. دلیل اولی که آوردن عبارت از اینه، گفتن در این که با علم دافع به فساد عقل، اینجا در حقیقت اینکه علم داره اینجا عقد فاسده، این داره دیگری را بر مال خودش مسلط میکنه. میدونه که از نظر قانونی این مال مال خودشه و دادن به دیگری از مالیت و ملکیت خودش بیرونش نمیکنه از نظر قانون. با علم به اینکه این مال خودشه، اینو مسلط کرده بر این مال. چون با این علم مسلط کرده، پس این در حقیقت تسلید کرده دیگری را بر ملک قانونی خودش. تسلید دیگری بر ملک قانونی خودش تسلید رافعه، کسی که خودش به دست خودش بیاد دیگری را بر مال خودش مسلط کنه و مال را در حوزه دیگری قرار بده، این در حقیقت اینجا زمان مال خودش را از بین برده، چون خودش این کار کرده. اینجا این تلف مستند به خودش خواهد شد. ملک قانونی خودش به در اثر تسلیط و کاری رو که خودش کرده در حقیقت از بین رفته. پس تلف مستند به خودشه و مستند به او نیست، به خلاف جایی که جاهل باشه به فساد. اونجا تسلیط نکرده، اگه میدونست شد اصلا نمیکرد، نمیداد به او، به خیال اینکه این مال مال او شده و عقد صحیحه به او داده. پس در فرض علم به علم دافع به فساد اینجا تسلیت هست و تسلیت هم مقتضی تسلیت بر مال هست. تسلیت بر مال هم تلف مال را مستند به مسلط میکنه که مالک، پس وجهی برای زمان قابض نیست. این وجه قابل دفعه به همون نکته‌ای که حالا بیان شد، که در اینجا میزان در باب میزان در باب رفع حرمت مال انسان اینی که به حسب منظور و به حسب غرض شخصی خودش، غرض شخصی باستی ملاحظه بشه. ببینیم به حسب غرض شخصی و مسبب شخصی، این آقا در اینجا این کار را که کرده مجانی کرده یا به حسب غرض و مسبب و منشأ شخصی خودش علی وجه الضمان کرده. و در اینجا مالک درسته میدونسته که قانونا اینجا ملکیتی برای اون دیگری انجام نخواهد شد، ولی او خودش انشاء ملکیت کرده و لذا انشاء عقد کرده، مسبب شخصی را انشاء کرده. غرض شخصیشون تملیک و تملک بوده، مبادله بوده، معاوضه بوده. این معاوضه‌ای که غرض شخصشون بوده و انشاء هم شده و مسبب شخصشون بوده، شارع یا قانون و عقلا نیومدن امضاش کنن. پس به حسب منظور شخصی خودش اقدام مجانی نکرده بود. در اینجا این اقدام علی وجه الزمان بوده. تسلیت مجانی نبود. تسلیت هست، ولی این تسلیت با عوض بود. عوضی را که خودش فرض کرده این عوض را و انشاء کرده، گرچه قانون نیامده این رو امضا کنه. و میزان در باب اینکه آیا اقدام مجانی است یا اقدام لا مجانی است، غرض شخصیه. چون بحث از اقدام خود شخصه، خود مالکه، به حسب نظر خودش. و مقصود از نظر، نه نظرش به قانون، نظرش به منشأ شخصی خودش.
آیا این را در مقابل چیزی قرار داده یا نه این را از نظر خودش مجانی به او قرار داده؟ چه حالا وقتی که در نظر در مقابل چیزی قرار بده قانون این را امضا کنه چه امضا نکنه، چه علم داشته باشه به عدم امضای قانون، چه شک داشته باشه یا علم داشته باشه به این که خیال کنه که امضا کرده قانون، او دیگه میزان نیست. اگر هر آینه از نظر شخصی خودش و در عالم اون منشأ شخصی و مسبب شخصی این آقایی را در مقابل چیزی قرار داده، گرچه بدونه که قانون اینو قبول نمی کنه، ولی من که قرار دادم در مقابل این، پس من دیگه اقدام بر مجانیت نکردم. میزان زمان و عدم زمان چنانچه قبلا گفتیم اقدام بر مجانیت و عدم اقدام بر مجانیته، و اقدام بر مجانیت وقتی شکل میگیره که به نظر خودش در مقابلش عوضی نذاره، چه بخواد قانون امضا کنه چه امضا نکنه، پس اقدام بر مجانیت نیست. و به حالا یعرف که میزان بر در اقدام ملاحظه مسبب شخصی است نه مسبب قانونی و شرعی. به لحاظ مسبب شخصی که همون منشأ خود متعامله اینه، ببینیم آیا این اقدام مجانیت کرده یا نه، وقتی به حسب نظر شخصش عوض در مقابل این گذاشته، با اینکه میدونید عوض را شارع امضا نمیکنه، ولی من بالاخره گذاشتم، من اینو در مقابل او گذاشتم، با علمم به اینکه شارع امضا نمیکنه من اینو مفتکی ندادم، در مقابل او دادم، پس اقدام بر مجانیت نیست. کجا اقدام بر مجانیت هست؟ که به حسب نظر مسبب شخصی و غرض شخصی خودش عوضی قرار نده، بخواد اینو مجانی به او بده، اونجا هم همینجور. ولی اگر بدونه در باب چیزام میگیم در باب مالا یزمن هم همین حرف رو میزنی، میگیم جایی که عقد هبه داره میکنه و میدونه که هبه اینجور هبه رو اندشاره باطله، اونجا هم میگیم لا یزمن بفاسده، با اینکه اونجا خب عکس این مسئله اونجا مطرح میشه که این میدونسته که این هبه فاسده پس اقدام بر مجانیت نکرده، نه میگیم اقدام بر مجانیت کرده، علم به اینکه این فاسده اندشاره منافعت نداره که خودش در از نظر غرض شخصی خودش اقدام بر مجانیت کرده، چون خودش این را یک هبه صحیحه فرض کرده، یعنی انشاء کرده، مسبب شخصی یا تملیک مجانی کرده، گرچه میدونسته که شارع این تملیکی را امضا نخواهد کرد، این تملیک مجانی را امضا نخواهد کرد شارع، ولی او تملیک مجانی کرده و اقدام بر مجانیت کرده، اونجا میگیم زمان هست، زمان نیست. همچنانی که اونجا میگیم زمان نیست، اونجا میگیم زمان هست. میزان در صدق اقدام بر مجانیت و عدم اقدام بر مجانیت ملاحظه اون مسبب شخصی است در معامله، نه میزان ملاحظه مسبب عقلایی و شرعی است. مسبب عقلا به لحاظ مسبب عقلایی نباید صحیح باشه، این به حسب مسبب شخصیش باید صحیح باشه، یعنی باید جعل عوض کرده باشه و به حسب مسبب شخصی جعل عوض کرده، حتی اگر بدون این معاوضه‌ای که خودش انشاءش کرده، این مسبب شخصی که این دو متعاقب بشه، بدون که این اندل قانون و اندل عقلا و اندل شارع ممزام نیست و نباشه، بالاخره من اقدام بر مجانیت در اینجا نکردم، اینو در مقابل این قرار دادم. این میشه شبیه به اغاصب، در باب اغاصب میگن دیگه، اونجا اغاصبی که میدونه این مال خودش نیست، در این حال اگر بیع کرد میگن با امضای مالک این بیع صحیحه. خب این چطور این بیع صحیحه با اینکه این میدونه تملیک و تملکی انجام نمیگیره؟ اونجا همین جواب میدیم، میگیم میزان در انشاء عقد مسبب شخصیه و غاصب مسبب شخصی رو قصد کرده، چون ادعا میکنه که این مال خودشه، میخواد از طرف مال خودش مثلا بفروشه، فرضا مسبب شخصی میاد از غاصب، مسبب عقلایی قصدش نمیاد، انشاء نمیتونه قصد کنه جدا اینکه این یک چیز قانونی هم بشه، میدونه قانونی نخواهد شد و شرعی نخواهد شد، ولی عقد که عبارت از ایجاد اون شیء قانونی نبود، عبارت از ایجاد اون مسبب شخصی بود، انشاء، عقد انشائی، پس انشاء هست، عقد انشائی هست و با امضای مالک هم، رضای مالک این عقد انشائی هم امضای شرعی چیز شرعی خواهد پیدا کرد، اثر قانونی و شرعی پیدا خواهد کرد.
که هیچ در شرع اثری
نداشته باشه، چه فایده داره؟ فایدهش اینه که اقدامش رو اقدام بر مجانیت نمیکنه. نمیکنه دیگه، تکوینا نمیکنه دیگه.
مواردی که مثلا فرمودید اگه طرف بگه من اینو
جواب شما رو دادیم دیگه، فایدهش اینه که دیگه اقدام با اینجا اقدام بر مجانیت نخواد.
نیست به خاطر
هست
دیگه. مواردی که اگه طرف بفروشه بگه من اینو فروختم بدون ثمن. چون فرمود این لفظ صرف لفظ، ولی واقعش هبه است. یعنی
میگه چون مسبب شخصش اینه اونجا.
مصاحبه شخصی است بیه میگه من دارم میفروشم به تو
این که لعن
شما برام این آقا
چه وقتی داره اونش نه در اونجا اونجا نه به جهت این کجا تناقض است حتی در مصاحبه شخصی نه تناقض نه چون در مصاحبه عزیز من چون در مصاحبه شخصی هم به تملیک به عوضه حتی مصاحبه شخصی هم تملیک به عوض میخواد چه شاوا قبول کنه که چه قبول نکنه مفهوم بیع اینه مفهوم بیع هم تملیک به عوض این یا تملیک به عوض قصد کرده پس محال دیگه قصد بکنه بلا ثمن را یا قصد کرده به تملیک به لفظ بیع را آورده مقصودش تملیک بلا عوضه میگم اونجا مسبب شخصیش هم بلا ثمنه تملیک مجانی است در بیع تو بلا ثمن مسبب شخصیش هم شخصیش هم
در بیع شخصی هم مسبب شخصی بیع صحیحه نه بیع فاسد
نه اینجور نیست
چرا اینجور نیست
پس معنی مسبب شخصی مشخص نشده ما به قبلا مسبب شخصی مسبب عقلایی مسبب شخصی شرعی را این سه تا را از هم جدا کردیم شما نبودید صحبتون با مسبب شخصی غیر از مسبب قانونی است مسبب شخصی چه مسبب قانونی باشه چه نباشه مسبب شخصی هست و علم و جهل به مسبب قانونی به صحت و فساد دخلی در اون مسبب شخصی نداره اینو بحثش گذشت دیگه به خلاف به مفهوم بیع هم تملیک به حتی عند شخصی که میخواد انشاء بکنه به نظر خودش نه به نظر قانون خودش میخواد قانون بذاره اصلا بازم بیع یعنی تملیک به عوض اگر گفت عوض نیست پس داره تملیک به عوض میکنه تملیک به عوض یعنی هبه چون ما مقصودمون از معاملات منشأ تغایر و تباین معاملات به منشأشونه به منشأ مسبب شخصی نه به لفظشونه پس این چیزی را که داره انشاء میکنه تملیک بلا عوضه همون شیء شخصی را که داره انشاء میکنه
شما در قسم به قاسم میگه
بی قاسم مسببش بیعه با ثمن داره میفروشه
داره مالک باشه این مسبب شخصی خود قاسم هم قبول داره یعنی خود قایه میگه
نه اونجا گفتی بیع نه لازم نیست مالک باشه باز فضولی هم بیع میکنه ولی مالک نیست
بحث میشه که آیا وقت مالک اجازه داد حالا این کشف نقل چیه
اون در اثرش کسی نبود انشاءش کسی نگفته نشده بیع فضولی کسی نگفته انشاء بیع نیست مسبب شخصی بیع فضولی کسی نگفته نیست کشف و نقل در آثار در ملکیت نه در انشاء انشاء بیع فضولی انشاء همه میگن انشاء اون بیع اون انشائی اون تا کسی نگفته ملکیت مقدم بیع اونجا گفتی ملکیت مقدم بیع نیست به خلاف عوض عوض حقیقت به تملیک به عوض بدون عوض پس داره تملیک بلا عوض میکنه تملیک بلا عوض شخصی همون مسبب منشأ شخصی هم هبه است هبه شخصی حالا چه شارع امضاش بکنه چه شارع امضاش نکنه پس این دو تا مثال با هم دیگه هیچ ربطی نداره بنابراین میزان این قاعده کلی است که حل میکنه این قبیل شبهات را میزان در تحقق اقدام بر مجانیت و حدک حرمت مال از طرف مالک اینه که به حسب مسبب شخصی یعنی اون چیزی رو که خودش داره انشاء میکنه چه این قانونی ببینه چه قانونی نبینه چه قانون واقعا قبولش کنه چه قانون قبولش نکنه او دیگه حکم قانونه نه حکم این به نظر خودش وقتی براش عوض قرار داد به حسب مسبب شخصی خودش و منشأ خودش عوض قرار داد دیگه اقدام بر مجانیت نیست اقدام با عوضی است که خودش فرض کرده و انشاء کرده وقتی اقدام بر مجانیت هست که در عالم و دایره مسبب شخصیش و در افق مسبب شخصی قرار نداده باشه زمان را مجانی این کار کرده باشه ولذا در مالا یزمن هم همینه میگیم که اونجا اگر به حسب مشخص مسبب شخصیش و اونچه که خودش داره انشاء میکنه تملیک مجانی باشه حتی اگر شارع این قبول نکرده باشه این تملیک مجانی را بعضی شرایطی قرار داده باشه که این فاسد باشه حتی اگر خودش بدونه که این فاسده از نظر قانونی اونجا هم زمان در کار نیست چون به حسب نظر خودش اقدام بر مجانیت کرده قرار نداد در مقابلش در اون منشأ شخصی خودش عوضی را و زمانی را اقدام بر مجانیت کرده میزان تحقق اقدام بر مجانیت و عدم اقدام بر مجانیت ملاحظه مسبب شخصی است این نکته مسئله است پس اون بیان اول درست نیست بیان دومی در اینجا ذکر کردن و اون این که اگر هر آینه آقای دافع مال مالک مال عالم باشه به فساد معامله عقد اینجا قابض که مال را میگیره در حقیقت اون طرف اصلا مشتری در اینجا وقتی مال در دستش تلف شد این تلف به این درسته در دست ای تلف شد مال دیگری در دست ای تلف شد ولی این آقا در حقیقت اون آقای دافع گولش زده بود، آمده بود مال خودش را مثلا یا مال غیر را داده بود به این به یه معامله‌ای که میدونست فاسده، این معامله در اختیار این قرار داده بود به در یک معامله‌ای که خودش میدونست فاسده این معامله، و به این نگفته بود که بابا این مال معامله فاسده و این مال باقیست بر مال من. نگفتنش به او سبب میشه که صدق غار بشه بر او و مغرور بشه بر ای، میشه او غار و حالا مغرور. و یه قاعده ای باز هست، امام اقلایی است، قواعد اقلایی است و ادله شرعی هم امضا کرده اون قاعده. المغرور رو یرجع الى من غره. حالا که این مال تلف شد در اینجا، چون این آقا مغروره ضامن هست مثلا، ولی بر میگرده به کسی که سبب این مغروریت او شده، به غار. و چون اینجا غار خودش مالک ماله، بگیم معنی نداره بگیم هم ضامن این و هم باز او ضامنه برای این، چون قاعده غرور خودش دلیل زمان زمانه بر غاره، دو تا زمان از یک مال، هم این آقا ضامنه برای مالک، باز مالک ضامنه برای این، این معناش در حقیقت یه تهاتر قهری اینجا میشه، معنیش اینجا زمان نیست. پس به قاعده غرور در اینجا اصلا زمان رفع میشه، نه اینکه زمان میاد جاهای دیگه. قاعده غرور اگر کسی مال دیگری را به من بده و بعد او بیاد تلف شد او بیاد بگیره، من برمیگردم به اونی که من به غاری که سبب غرور مغروریت من شده. اونجا چون دو نفرن درسته، من ضامن میشم برای اون صاحب مال، باز چون من مغرورم به از طرف شخص دیگری، المغرور یرجع علی من غره، این دفع میکنه برمیگرده بر اون کسی که غار بشه، او بعد ضامن برای این. به قاعده غرور باز او ضامن میشه برای مغرور. قاعده غرور خودش یکی از ادله زمان غار نسبت به مغرور و نفی زمان مغرور را برای مالک اصلی نمیکنه، بلکه اثبات جواز رجوع میکنه یا اثبات زمان دیگر میکنه برای این. خب چون اینجا غار خودش مالکه، جایی که خودش مثلا مالک باشه، هیچی دیگه در چنین جایی اگر فرض کردیم که خودش مالک بود، در چنین جای دیگه اینها تهاتر قهری پیدا میشن، نه اینکه میگیم این ضامن ماله، باز او برای مالک، باز مالک ضامنه برای این مال رو. خب این یه حالت یک کار لغویست در حقیقت، ولذا یک حالت تهاتری به شکل تهاتری یه زمان رفت میشه دیگه، زمانی نیست، از اول نه این ضامنه برای او نه او باز اونو برگردونه بود. چون بگیم که این ضامن میشه برای مالک، باز پولش باز بده به مالک، باز بیاد عین همین پول از مالک بگیره، چون اونم غارش بود بیاد از مالک بگیره، این یک کار لغو زائدی است. قیمتش مختلف باشه علی حد واحد دیگه، قیمت داره علی قیمت یه متلف، هر دو همون مغرور، همین اینجا یکی میشه دیگه، هر قدری که بر این بیاد، هر قدری که این بایستی بده، این مغروره، باز بره از او بگیره در حقیقت. المغرور یرجع الی من غره. اینم دلیل دوم که پس به قاعده غرور ما در اینجا یا نفی زمان میکنیم اصلا اگر مال خود همین غار باشه، ملک خود غار باشه، یا اگر اثبات زمانم اگر ملک شخص ثالثی باشه، قاعده غرور بالاخره جبران میکنه این زمان را، میاد و به این میگه تو برگرد بر اون غار رو خودت و قیمت این مال رو از اون غار که سبب مغروریت و گول زدن و خدیعه تو شده، چون غرور معنی مخدوعیت و گول خوردنه، چون عالم بوده او تو رو گول زده در حقیقت، چون تو رو گول زده پس او غاره، چون غاره پس بیا و پس بگیر. این وجه دوم، اولا در جایی درسته که آقای قابض مشتری مثلا جاهل باشه، اگر مشتری هم عالم بود ممکنه فرض کنیم هر دو عالم بودن به فساد معامله، مشتری هم عالمه به فساد معامله بود، این وجه دیگه در اینجا نمیاد، چون شرط صدق غرور و مغروریت جهل، غرور یعنی گول خوردن، یعنی خدیعه شدن، مخدوع شدن و گول خوردن درش جهل اخذ شده، کسی که خودش میدونه دیگه گول خوردن نیست. بلکه اگر جاهل بود و جهلش هم به نحو شبهه حکمی بود نه شبهه موضوعی، اونجا ممکنه کسی بگه نخواهد آمد قاعده غرور، چون این جهلش دیگه مستند به او نیست، جهلش مستند به این که خودش نرفته حکم شرعی رو
جاهل حکمی اگر بود خب می‌خواست بره نگاه کنه رساله عملیه رو ببینه که اینجور معامله باطل یا صحیح. این جهلش باز مستند به اون نیست. اگر جهل موضوعی بود مثلا میشه بگیم این جهلش مستند بود، اما اگر جهل حکمی بود، جاهل بود، جهل حکمی و مخصوصا تقصیر کرده بود، نرفته بود حکم مسئله رو یاد بگیره، باز اینجا غرور صدق نمی‌کنه بر او. این خودش مقصره در حقیقت و غرورش، مغروریتش و اشتباهش سببش عدم تعلم خودشه. مثلا به خلاف اون وجه اول، اون وجه اول، وجه اول که تسلیت مجانی است مثلا، آره تسلیت مجانی، اونجا دیگه فرقی نیست بین اینکه هر دو عالم باشن یا فقط دافع عالم باشه و قابض جاهل باشه. اون دیگه تمام موضوعش اگر تمام بشه اون وجه، فقط علم دافع، علم و جهل قابض درش شر اثر نداره. اما این وجه چون به غرور، قاعده غرور میخواد توسک کنه، قاعده غرور فرع این است که آقای قابض، کسی که مال در دستش تلف شده، جاهل باشه تا عنوان خدیعه و غرور و گول خوردن اکثر اینها صادق بشه. اما اگر عالم بود یا یه جاهلی بود که این تقصیرش تقصیر خودش بود، عرفن مانند مثلا جهل حکمی، مخصوصا اگر نحوه تقصیر باشه در مقدر نرفته خودش بحث کنه و بحث کنه، اینجور جا دیگه باز قاعده غرور در صدق صغراش بحث هست. این یه اشکال که این در حالت اشکال نیست، این قاعده، این وجه دوم رو مخصوص میکنه به یک فرض از دو فرض علم به فساد معامله و معاوضه از طرف دافع. اشکال به این مقداره که این اخص از مدعاست. خیلی خوب اون آقا میگه به این مقدار ثابت میشه، مثلا زمان به این مقدار رفت میشه. در جایی که این جاهل باشه که قاعده غرور صادقه و جهلش موضوعی باشه، قاعده غرور هست دیگه، پس به این قد بگیم که زمان نیست. اشکال دومی را کردن اینجا و جواب دومی دادن از این اشکال، از این وجه، وجه ثانی، اون این که در اینجا قاعده غرور صادق نیست حتی در جایی که جاهل باشه آقای مشتری، جهل موضوعی هم باشه. اینجا قاعده غرور جاری نیست. چرا؟ چون وقتی اقدام کرده این آقا، وقتی مشتری و قابض اقدام کرده بر اخذ این مال، اقدام کرده بر اخذ مال علی وجه زمان نه علی وجه مجانیه. درسته این آقا خیال میکرده این معامله صحیحه، اگر میدونست معامله فاسده نمیگرفت این مال رو، ولی وقتی گرفت مال را به این خیال این که صحیح گرفت، به شکل مجانی گرفت یا به نحوه با دادن عوض در مقابلش گرفت، با دادن عوض در مقابلش گرفت، پس اینجا مالیت مال را، رفتن مالیت مال را در حقیقت این آقا مغرور نیست نسبت به اصل مال. اصل مال را مغرور هست، ولی مغرور است برای اخذ مالی لا علی وجه المجانیه، علی وجه الضمان. اینجا قاعده غرور صادقه، ولی قاعده غرور به این شکله که علی وجه المجانیه، چون نگرفته مال رو علی وجه زمان گرفته، در مقابلش ثمنی داده، عوضی داده، مغرور است در این که این مال را گرفته علی وجه زمان، با این که واقعا این مال زمان مسمى، با این که این مال در مقابل زمان مسمى قرار نمیگیره و زمانش زمان مسمانی، اصل زمان را این علم داشته بش که اینجا زمان هست و اقدام کرده بر این زمان و این و به اصطلاح غروری در اصل زمان نبوده، اینجا غروری در اصل این زمان نبوده، چون زمان رو اون یقین داشته که هست، چون علم داشته که در اینجا زمان هست، نسبت به اصل زمان غروری در کار نبوده. چون وقتی نسبت به اصل زمان غرور میاد که این جاهل باشه به زمان، کجاست که جاهل به زمان؟ جایی که وقتی بهش میله او دافع به شکل مجانی بهش میده، مثل جایی که بخواد هبه کنه بهش،
مجانی بهش میده، اینم به عنوان مجانی میگیره، بعد معلوم میشه این مال مثلا مال اونا بوده اصلا. اینجا غروره. یا اگر تلف شد مالک آمد از این گرفت، این میره از اون میگیره. یا اگر مال خود او بود معلوم شد که هبه باطله، بازم همینجور. اینجا مثلا قاعده غرور بگیم هست، چون ای آمده بود و به شکل به عنوان اینکه این مال دیگه حالا مال خودشه، هیچ زمانی هم نداره و اول هم زمان نداشت، مجانی بهش داده، به این عنوان آمده بود بگیره، گرفته بود. بعد کشف شد که نه، این مال باقی بوده بر ملک مالک خودش، اینجا او گولش زده. ولی جایی که خودش علا وجه زمان گرفته، معناش اینه که در حین اقدام بر اخذ مال، این آقای مغرور علم به زمان داشته، قایت الام این زمان رو اقدام کرده بر زمان، پس نسبت به اصل زمان، کلی زمان، طبیعی زمان، جهلی در کار نبوده. فقط جهل در چی شده؟ در این که آمده حالا این زمان رو به مقدار زمان مسما قرار داده، بعد معلوم میشه نه، این زمان زمان مسما درست نبوده، بلکه زمان مثلا قیمت سوقی و مثل زمان غرامت هست اینجا. پس نسبت به اصل زمان غرور نبوده، چون جهل نبوده. و عبارت اخرى این جواب اینجوری میشه، قاعده غرور فرع جهله، و در اینجا نسبت به زمان و مضمون بودن مال در صورتی غرور صادقه نسبت به زمان که جاهل باشه از زمان و اقدام بر زمان نکرده باشه. اما کسی که میدونه علی کل حال اینجا زمان داره و اقدام بر زمان کرده، ولی در ضمن زمان مسما، این نسبت به اصل مضمون بودن مال غروری درش در موردش صدق نمی کنه. پس در اینجا قاعده غرور نسبت به اصل زمان صدق نمی کنه. چرا؟ ممکنه کسی این ادعا رو کنه که اینجا قاعده غرور نسبت به مازاد صدق می کنه. مثلا بگیم اگر هراین زمان غرامه این مال بیش از زمان المسمى باشه، زمان الغرامش بیش از زمان المسمى باشه، در اینجا اون حرفی که اونجا هم زدیم در شبهه در مقابل اون سیره، اگر قیمت سوقی این مال که تلف شده که حالا ضامنشه برای مالکش، چون عقد فاسد بوده، قیمت سوقیش بیشتر بود باشه از اون قیمتی که به عنوان ثمن المسمى در مقابل عقد گرفته از اون، اینجا بگیم این زیادش را یرجع علی من، یرجع علی دافع به قاعده غرور، چون اینجا در حقیقت دافع میدونسته، عالم بوده به اینکه این آقا میدونسته و این آقا جاهل بوده، با علمش و جهل این آقا آمده این مال در اختیار ای گذاشته، حالا که با علمش این مال در اختیار ای گذاشته و به قیمت کمتر از قیمت سوقی در اختیار گذاشته، پس این آقا جاهل به زمان بیشتر از این مقدار بوده، مقدار زائد از این زمان را این آقا علم بیش نداشته، جاهل بوده، او این مال را در اختیارش گذاشته با علمش به اینکه این مال در اختیار ای قرار نخواهد گرفت به زمان المسمى، پس مقدار مازاد زمان غرامت را از زمان مسمى نسبت به این زیاده قاعده غرور بگیم جاری است، و به قاعده غرور نفیه زمان زائد رو بکنیم بر در اینجا بالخصوص، اون شبهی که اونجا درست نشد بگیم اینجا درست میشه دیگه، نفی زمان مقدار تفاوت قیمت سوقی از قیمت المسمى رو بکنیم، اگر بیشتر باشه قیمت سوقی از قیمت المسمى به قاعده غرور، چون این مقدار زیادی رو این از اول جاهل بوده بش، اصل زمان رو مثلا عالم بوده ولی این مقدار زیادی رو جاهل بوده، پس این مغروره و اونم غارشه، یرجع و اینجا غار مغرور بر غار، اگر مالک خودشه این زیاده ساقط میشه قهرن، اگر مالک کسی دیگری است غیر از او ضامن میشه برای کسی دیگری، اون چون اون صاحب مال که دیگه لا حق و هدرا، او کل قیمت سوقی رو میگیره از این، ولی این در زیاده برمیگرده به غار، اون ما به تفاوتی رو که خسارت زائدی رو که داده به او میره از او میگیره. اینم یه بیانی است که در اینجا ممکنه گفته بشه در این جواب دوم. پس این جواب دوم از جواب دوم از تقریب دوم اصل زمان را ثابت کرده، یعنی قاعده غرور اصل زمان را نمیتونه نفی کنه، چون اصل زمان با علم و اقدام بوده از طرف مغرور و با علم و اقدام دیگه غروری نیست، مغروریتی نیست. ولی این شبه درش هست که این جواب نمیتونه اثبات کنه زمان القرامت را به تمام معنا. جایی که زمان القرامت بیشتر باشه از زمان المسما، اونجا بگیم قاعده غرور صادق نسبت به مازاد و این مازاد را به قاعده غرور نفی کنیم. از این که این بحثی است که تتمش خواهد آمد.